خیلی آمادگی ذهنی هم
نبود. بسیار ممنونم ازتون و متشکرم که خیلی فلبداهه دعوت ما رو پذیرفتید و کنار ما بودید. آقای دکتر سبحان محمد علی نژاد، معاون محترم اقتصاد تولیدی وزارت سمت، روز عالی بخیر و خدا نگهدارتون.
هر جایی باشه تو جهان، از کوروش و حلاج ها تا رستم و سهراب ها، از کشته حمام فیل تا کشته مهراب ها، این خونه گرم و روشنه با خون این اسطوره ها، فردای تو زیباتره، ایران ما ایران ما، ایرانی ما قدرت جلو میره، واسه همین زبون زد دنیاست، تاریخ این کشور نشون میده ایران همیشه برچمش بالاست، جونش رو واسه مردمش میده، اونی که عشق و معرفت داره تو سختی ها بازه آرومه، ایرونی اصلا کم نمیانه. مهد شکوه و دانشه، بیرونی واسه هدفش هرچی بخواد باید بشه، قلب تموم مردمش لبریز از ایمان و یقین، چشم انتظار آفتاب، مرد و زن این سرزمین، بیرونی با قدرت جلو میره، واسه همین زبون زد دنیا، تاریخ این کشور نشون میده ایران همیشه برچمش بالاست، جونش رو واسه مردمش میده، اونی که عشق و معرفت داره تو سختی ها بازه کارومه، ایرونی اصلا کم نمیاره، ایرونی اصلا کم نمیاره.
خب دوستان خوبم، شنوندگان محترم و ارجمند، با شما ایم، خدمتگزار شما از رادیو گفتگو، و سپاسگزارم که هنوز همچنان ما رو شنونده هستید، کنار ما اید و رادیو گفتگو و برنامه ایران سربلند رو گوش میکنید. ما امروز سعی کردیم راجع به بحث‌های متفاوت و گونه به گونه با شما صحبت بکنیم. همچنان همین روند ما ادامه خواهد داشت و همچنان هم می‌پردازیم به آن چیزی که مد نظر شماست و در واقع شما پیشنهاد کردید و ما هم در این برنامه داریم در موردشون حرف می‌زنیم، و این همراهی و همپایی ما و شما کنار هم دیگه قوت قلب بزرگی برای مایی که از این ایستگاه فرصت پیدا کردیم تا هم کلام شما بشیم. لطفاً ما رو تنها نگذارید، کنار ما بمانید و البته که موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رو به دوستانتون معرفی بکنید. متشکرم از همگی.
رو در رو
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه دیگر از برنامه‌های رو در رو در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه امروز نظم جدید هرمز، ابتکار عمل در دست ایران هست که در خدمت مهمان بسیار عزیز هستیم، جناب آقای دکتر پیمان صالحی، کارشناس مسائل بین الملل. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر و نیکی.
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همه همکاران زحمتکشتون و ملت بزرگ، غیور و مقاوم ایران اسلامی.
سپاسگزارم. برای شروع بحث می‌خواستم در خصوص خود تنگه هرمز و نظم نوینی که میتونیم ما در این تنگه داشته باشیم برای ما بفرمایید.
بله، خب ببینید، همونطور که امروز ما در هم سطح جامعه و هم در سطح بین الملل داریم میبینیم، تنگه هرمز صرفا از یک آبراهی که در سالهای گذشته میتونم بگم که در حاشیه به عنوان یک اهرام بازدارنده یا به عنوان یک اهرامی برای سیاست خارجه ما بود خارج شده و به عنوان یک اهرام قدرت و یک عاملی که ما میتونیم خودمون رو در نظم نوین جهانی به عنوان یک بازیگر فعال مطرح بکنیم شناخته میشه. و اهمیت این موضوع رو ما میتونیم در سطح بسیاری از سیاستمداران، دولت‌ها، حتی مردم جهان میتونم بگم با توجه به اتفاقاتی که داره میفته اهمیت تنگه رو متوجه شدن. و در داخل کشور هم که ما این شبها داریم داخل میادین و اجتماعات میبینیم که مردم بسیار روی این موضوع تاکید دارن. حالا من میخوام که از یک زاویه این موضوع رو بررسی بکنیم که به نظرم میاد کمتر داخل کشورمون داره بهش پرداخته میشه. بسیاری از عزیزان ما داخل کشور بحث تنگه هرمز رو معطوف کردن به اون دریافت عوارضی که ما میتونیم از این به قول معروف اهرمی که داریم دریافت بکنیم، اما به اعتقاد بنده مسئله بسیار فراتر از این و مهمتر از این هستش. تنگه هرمز امروز به عنوان یک اهرم و به عنوان یک بازدارندگی برای منافعی که غرب، کشورهای غربی، کشورهای امپریالیستی و استکبار جهانی میخوان در منطقه ما، در کشور ما داشته باشن فعالیت خواهد کرد. ببینید، در سالهای گذشته من فکر میکنم سال 97 یا 98 بود که دولت انگلستان یکی از نفتکش‌های ما رو توقیف کرد. همون موقع رهبر شهید و قائد شهید ما فرمودند که اگر، فکر میکنم تا 24 ساعت آینده فرمودنشون، اگر تا 24 ساعت آینده این کشتی آزاد نشود ما مقابله به مصر خواهیم کرد. و خب اون موقع کشورهای غربی این شانس رو برای ما قائل نبودن که بتونیم اقدام مقابله به مصر بکنیم. اما زمانی که ما کشتی انگلستان رو توقیف کردیم، اونها هم کشتی ما رو آزاد کردن و همین که دیگه از این قبیل اقدامات انجام ندادن.
بله.
نکته مهم اینه که ما در بعد نظامی در تمام این سالها وقتی که یک اهرمی داشتیم و وقتی که خودمون رو به عنوان یک قدرت نظامی مطرح کردیم، اقدامات خصمانه از لحاظ نظامی علیه کشور ما خیلی کمتر اتفاق افتاد، یا میتونیم بگیم اصلا اتفاق نیفتاد تا حالا برسیم به بحث جنگ تحمیلی 12 روزه. اما زمانی که در مسئله اقتصاد ورود میکردیم، خب اون کمپین فشار حداکثری، تحریم هایی که اعمال شده بود، عملا ما نمیتوانستیم مقابله به مصر بکنیم و به سمت راه‌های دور زدن تحریم ها می رفتیم. اهمیت تنگه هرمز امروز در این نقطه است. یعنی به جای آنکه ما نفتمون رو بفروشیم و به وال استریت برود و نیویورک و امریکا اون حق ما رو بلاکه بکنند و به ما ندهند، به اعتقاد بنده تنگه هرمز می تواند اهرمی باشد که اگر کشوری اقدام خصمانه علیه ملت ما و مردم ما و کشور ما انجام بدهد، مقابله به مصر بکنیم. اهمیت این موضوع بسیار فراتر از این دریافت عوارضی هستش که بسیاری از آقایون مطرح میکنن، که البته درست هم مطرح میشه. متاسفانه من دارم میبینم که برخی از حتی روزنامه های داخلی کشور هم صحبت کرده بودن که آقا مگه چقدر میخواد به ما برسه، فلش کنید، آزادش کنید بره، که این نگاه نگاه خطرناکی است. نگاهی که همه این اقدامات رو بر اساس یک درآمد دلاری ما بخوایم بررسی بکنیم، بله شاید در یک نگاهی خیلی آنچنانی که باید و شاید از لحاظ اقتصادی هم میتونیم بگیم که به کمک ما میاد، و هم میتونیم بگیم که خب به هر حال میتونیم که چشم پوشی کنیم، به شرط اینکه به یک موقعیت مهمتر دست پیدا بکنیم، که این نگاه نگاه اشتباهی است. تنگه هرمز به عنوان یک ابزار برای ما استفاده خواهد شد و این ابزار باعث خواهد شد که حتی تحریم ها از سر این کشور برداشته بشود.
بله، ممنون از لطف شما. خب به هر حال موضوع تنگه هرمز یکی از موضوعات بسیار پر اهمیتی هستش که خیلی‌ها تا قبل از این شاید فکر نمی‌کردن که ما قدرتی نداشته باشیم می‌خوام تنگه رو ببندیم، و به هر حال تحلیلایی که توی فضای مجازی جای مختلف، حتی خیلی از کارشناسا به این قدرت ایران واقف نبودن، و عملاً این موضوع به هر حال برای خود ما هم خیلی اهمیت داره که به هر حال بتونیم بهترین استفاده رو از این وضعیت ببریم. و خب با توجه به مسائلی هم که الان پیش اومده و اتفاقاتی هم که افتاد، تقریباً دنیا هم دیگه آگاه شد به این موضوع که قدرت ایران چقدر هستش. خب به نظر شما آیا ایران با هدف قرار دادن کشتی‌های مرتبط با اسرائیل در این تنگه میتونه به دنبال تغییر قواعد درگیری دریایی در غرب آسیا باشه؟
ببینید، مهمترین نکته‌ای که وجود داره این هستش که برخلاف ادعای ترامپ و دار و دسته ترامپ و طبقه اپستین در غرب که مدام به دنبال این هستن که ما یک ائتلاف جهانی تشکیل بدیم علیه ایران، محاصره دریایی انجام بدیم، این اقدامات رو بنده شعافی بیش نمیدونم، و این جمله که عرض کردم از روی اون ملیگرایی یا اون بحث شعاری نیست، بلکه واقعیتی است که بنده به این معتقدم. مهمترین نکته در هر جای دنیا، در آبراهای بین المللی، در تنگه های جهانی مثل تنگه هرمز، مثل کانال سوئز، مثل باب المندب و امثال هم، مسئله امنیت اونه. تنگه هرمز چون جزو آبهای سرزمین ایران و تحت مالکیت جمهوری اسلامی ایران هست، با حمله نظامی مسئلهش حل نخواهد شد، همونطور که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت. اگر بخوایم اختصاصی به سوال حضرت عالی بنده جواب بدم، معتقدم که مقابله به مصر کردن و هدف قرار گرفتن کشتی های کشورهای متخاصم و یا حتی توقیف اونها یک لایه عمیق‌تر و بالاتر از مسئله تنگه هرمز رو داره به ما و به جهان نشون میده. داره نشون میده که تنگه هرمز رو اگر ما در سالهای گذشته آزاد گذاشته بودیم، حالا از نجابتمون بود، از مصلحتی که وجود داشت، بنا به هر دلیلی، امروز اگر تصمیم گرفتیم که این تغییر در این نظم تنگه هرمز اعمال بکنیم، هیچ قدرت نظامی نخواهد توانست که این رو از ید ما در بیاره و اقدامی که ما انجام میدیم، مقابله به مصر میکنیم، البته در مقابل کشتی کشورهای متخاصم، اون پشتوانه سیاست ما در تنگه هرمز رو داره نشون میده. و اینکه تنگه هرمز به واسطه دو مؤلفه، مؤلفه اول انسجام داخلی مردم ما، خواسته مردم ما، و مؤلفه دوم اون توان دفاعی و قدرت نظامی ماست که ما امروز در صحنه بین الملل داریم صحبت میکنیم که تا جمهوری اسلامی ایران نخواد تنگه هرمز باز نخواهد شد. و حالا شما برین ائتلافاتون رو هم تشکیل بدین. مهمترین نکته ای که ما میتونیم از توقیف کردن و یا مورد هدف قرار گرفتن کشتی کشورهای متخاصم و رژیم جعلی صهیونیستی در نظر بگیریم، به اعتقاد بنده به رخ کشیدن توان نظامی ماست که به عنوان یک پشتوانه برای سیاست ما در تنگه هرمز انجام وظیفه میکنه.
بسیار عالی. به نظر شما نظم جدید هرمز که ایران مطرح میکنه چه تفاوت اساسی با نظم مبتنی بر نیروی دریایی امریکا داره و چه نهادهای منطقه جایگزین اون میتونن بشن؟
بله، خب ببینید، مهمترین نکته‌ای که امروز حتی خود تحلیلگران غربی هم دارن به اون اشاره میکنن این هستش که تاکتیک ایران بود که در این جنگ ایران رو دستش رو بالاتر نگه داشت. امریکایی‌ها گمان می‌کردن با آوردن ناوهاشون، با F-35 هاشون، با B-2 هاشون میتونن که هر کاری که میخوان انجام بدن. و امام شهید ما فرمودند که قوی‌تر از ناوی که داره میاد اون سلاحی است که میتواند این ناو رو غرق بکنه. حالا بحث نظامی خب فکر میکنم همه دنیا دیدند، اما مهمترین نکته اینه که تفاوت ما با نیروی دریایی رژیم تروریستی امریکا این هستش که اساساً ساختار نظامی ایالات متحده امریکا، ساختار نظامی برای جنگ‌های مدرن در عصر کنونی نیست. جنگ‌هایی که امریکا در اون پیروز می‌شد به عنوان یک جنگ کلاسیک حساب می‌شود در عرصه سیاست بین الملل، زمانی که اینها بعد از جنگ جهانی دوم به تعداد به هر حال ادوات نظامیشون، سربازهاشون و یک جنگ کلاسیک و گسترده به جنگ می رفتن و خب حالا پیروز می شدن یا شکست هایی هم داشتن، اساساً این مدل جنگیدن و این مدل ارتش در تنگه هرمز و در منطقه غرب آسیا جواب نمیده. هم مسئله نیروی زمینیشون که در عراق، در افغانستان شکست خورد، هم مسئله ناوهاشون. ببینید زمانی که یک ناو به سمت یک کشور میرفت، حالا ما صرفا بحث ژئوپلیتیکش رو بخوایم در نظر بگیریم و اون موقعیت جغرافیایی، خب اون کشور، برای مثال ونزوئلا رو عرض میکنم، توانی برای دفاع از خودش نداشت به خاطر اون بحث جغرافیایی که در اون قرار داشت و حالا بحث نظامیش هم به کنار. اما تنگه هرمز جایی نیست که ناو رو بتونیم بیاریم در یک جایی به عرض 32 کیلومتر و بخواد اون ناو با اون عظمت اینجا مسیر رو باز بکنه یا به اهدافشون برسه. من یکی از این شبکه های فکر میکنم CBS بود و میگفتش که از درون کوهستان های ایران اگر یک موشک و یک راکت به سمت این ناو بیاد ما چیکار باید بکنیم؟ ما اصلا نمیدونیم از کجا اومده.
بله.
و این نکته ایست که امروز در این جنگ نامتقارن دست ما رو بالاتر قرار داده.
بله، بسیار عالی. خب بحث تنگه هرمز وقتی که داریم، خب میدونیم که کشورهای حوزه خلیج فارس هم در این موضوع خیلی تأثیر پذیر هستن، یعنی بسته شدن تنگه میتونه اقتصاد اونها رو هم تحت تأثیر قرار بده و قاعدتاً برای اونها هم دچار مشکلاتی بشه. به نظر شما چقدر این موضوع برای کشورهای حوزه خلیج فارس میتونه اهمیت داشته باشه، باز بودن این تنگه، و اینکه به نظر شما رفتارهای اونها در خدمت شما عرض کنم آینده با جمهوری اسلامی ایران به چه صورتی خواهد بود؟
سوال شما بسیار سوال مهم و سوال خوبی است. ببینید، کشور ما در تمام سالهای گذشته حجمه‌ای رسانه‌ای که علیهمون بود، اون پروپاگاندای غربی که علیه ما بود، توانایی کشور ما، اون زیرساخت‌هایی که ما داریم در بُعد امنیت غذایی، در بُعد زیرساخت‌های علمی، زیرساخت‌های تکنولوژی، صنعتی و امثال هم رو نادیده گرفته می‌شد و بسیاری از مردممون هم نمی‌دونستن که ما چه توانمندی در داخل کشور داریم. فرق ما و تفاوت ما با کشورهای عرب جنوب خلیج فارس این هستش که اون کشورها علاوه بر این که اقتصادشون از راه فروش نفت و بحث تنگه هرمز تأمین می شود، بحث امنیت غذایی اونها هم از اینجا تأمین می شود. یعنی ببینید در یک گزارشی که بنده داشتم نگاه می کردم، این عدد بسیار عدد بزرگ و البته عدد دقیقی هم هست. 90% واردات مواد غذایی کشورهایی مثل قطر و امارات از تنگه هرمز وارد می شود و از خارج از این کشورها. خب اگر این تنگه بسته بماند و اگر این تنگه ناامن بماند و کشورها و کشتیها این ریسک رو نکنن که از اینجا عبور بکنن، عملا علاوه بر اون فشار اقتصادی که به این کشورها وارد میشه، فکر میکنم که در بحث مواد غذایی و در بحث امنیت غذایی با مشکل جدیتر مواجه خواهند شد و شاید بحث اقتصاد رو بتوان حالا کم و زیاد کرد، به هر حال قناعت کرد، اما بحث غذا و بحث امنیت غذایی بسیار مهمه. توصیه‌ای که ما به این کشورها داریم این هستش که درک درستی از نظمی که داره اتفاق میفته داشته باشند و فکر میکنم تا حدودی هم این رو متوجه شدن. در خصوص اون نکته دوم سوال حضرت عالی، من بحث روابطشون با جمهوری اسلامی ایران رو به اعتقاد من در ید خودمون هست. یعنی ما باید، و این بایدی که عرض کردم بسیار مهم هست، در پایان این جنگ و در روزی که این جنگ به پایان میرسه، کشورهای حاشیه خلیج فارس به سمت یک موازنه تهدید قطعا حرکت خواهند کرد. نفوذ کشوری مثل چین، نفوذ کشوری مثل روسیه در این کشورها بسیار بیشتر از قبل خواهد بود و اون وابستگی 100% که به امریکا و اسرائیل در سالهای گذشته رو داشتن کمتر خواهد شد. حالا اینجا نکته اینه که سیاست ما در قبال این موضوع چیست؟ آیا ما با تمام کینه و با تمام دشمنی که اونها حتی در این جنگ اخیر با ما انجام دادند، سیاست خارجه ما چه میخواهد بکند؟ آیا ما به سمتی میرویم که نفوذ خودمون رو در این کشورها بیشتر بکنیم یا خیر؟ به اعتقاد بنده امروز کشورهای جنوب خلیج فارس به این درک رسیدن که جمهوری اسلامی ایران چه توانمندی داره در همه ابعاد و حتی اگر اون بحث همگرایی ایدئولوژیک هم با ما نداشته باشند، بحث توان نظامی ما و توان ژئوپلیتیک ما باعث خواهد شد حتی در کنار اون کینه‌ای که عرض کردم، اگر ما بخوایم که ورود بکنیم و نفوذمون اونجا زیادتر بکنیم، مجبورند این کشورها که کنار بیان. پس در خصوص سوال دوم شما، من معتقدم که این به خودمون برمیگرده و در پایان فکر میکنم که ما اگر بخوایم حسن نیتمون رو خب همیشه نشون دادیم و در پیام مقام معظم رهبری هم مشاهده کردیم که ایشون فرمودن ما به دنبال سلطه که نیستیم، ما به دنبال یک منطقه امن هستیم و معتقدم که احتمال داره که ما بریم به سمت ایجاد یک صندوق منطقه‌ای و از این صندوق بتونیم خسارت‌هایی که به کشور خودمون و حالا کشورهای دیگه اتفاق افتاده، خب اینا هم پیمانانشون هم خودشون رو میزدن و ما میدیدیم که راکت و پهپاد در فلان کشور عربی سقوط کرده و مشخص شد که این پهپاد اسرائیلی است. یعنی در این حد اونها به هم پیمانان خودشون پشت کردن و خب آسیب هایی که دیدن رو میتونیم از عوارضی که از تنگه هرمز دریافت میکنیم، ابتدا زیر ساختای ما، ابتدا اون خسارتهای خودمون رو برداریم و بعد به اندازه‌ای که به اون کشورها آسیب وارد شده است به اونها پرداخت بکنیم. در نهایت این صندوق بماند بین جمهوری اسلامی ایران و کشور دوست، برادر و عزیز ما عمان، و ما دوتا کشور بتونیم که سود خودمون رو و منافع اقتصادیمون رو از این تنگه دریافت بکنیم.
بله، به من آخرین سوال، چگونه ابتکار عمل ایران در هرمز با بهره‌گیری از توان موشکی و پهپادی امکان مدیریت بحران بدون حضور فرامنطقه‌ای رو میتونه فراهم کنه؟
بله، خب ببینید، همونطور که عرض کردم، جنگ هایی که امروز در جهان داره اتفاق میفته و شاید خیلی صحبت گزافی نکنیم که بگیم جمهوری اسلامی ایران یک مدل جدید و یک تاکتیک جدید وارد جنگ های نوین کرده. در همین جنگ هم ما دیدیم، در جنگ تحمیلی سوم، که علارغم اون ادوات و ابزارهای نظامی که امریکایی ها سالها در اون خواب قفلت بودن که به هر حال بزرگترین ارتش دنیا رو دارن، با تاکتیک جمهوری اسلامی ایران با شکست فاجعه باری به نقل از گاردین عرض میکنم مواجه شدن. نکته ای که وجود داره این هستش که جمهوری اسلامی ایران وارد یک چرخه ابرقدرت ها شده و رفرنس این صحبت هم مقاله نیویورک تایمز هست که گفته بود ایران به عنوان چهارمین ابرقدرت جهان داره معرفی میشه. به نظر من تاکتیک ما و اون توان موشکی ما، توان پهپادی ما، توان دفاعی ما به عنوان یک اهرم بازدارنده خودش رو تا الان به جهان نشون داده و این اهرم بازدارنده میتونه به سیاست ما، سیاست خارجی ما، چه در منطقه و چه در فرا منطقه اثر مثبت بگذاره و فکر میکنم نشونه هایی از این موضوع هم ما الان داریم میبینیم.
بله، خب بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر پیمان صالحی، کارشناس مسائل بین الملل، که در این گفتگو شرکت کردید، و همچنین سپاسگزارم از همه شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که با ما همراه بودن. من محمد مهدی مومنیا به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و ایام دلپذیر رو برای همه شما آرزو می‌کنم. خدایا رو نگهدارتون.
و الحقنا بهم و ارزقنا الشهادت فی سبیلک یا مولای.